الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاتا ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد قائلین بین که در مقام تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است به ادله تمسک می کنند. دلیل اولشون روایت مفضل ابن صالح بود که دیروز اشاره کردی و در فقه هم دیگه اینجا اصول بررسی نکردیم. مفضل ابن صالح توثیق نداره، لذا سند معتبر نیست. از نظر دلالت هم دیروز اشاره کردیم که این حدیث دلالت بر ترجیح حق الناس بر حق الله در مقام مزاحمت نداره. والوجه فی، روایت میگه سه تا ظلم داری. یه ظلمیست آمرزشی درش نیست، شرک است. یک ظلم مورد بخشش قرار میگیره با توبه، با کسر و انکسار، با امثال اینا، و اونا حق الله هست. بعد امام میفرمایند یک ظلم هست که لا یدعه الله، خدا او رو رها نمی کنه، و اون ظلم مردم به یک دیگر است. المداینه بین الناس، زید از عمرو طلبگار بوده، پولشو نداده، خداوند میگه من از این نمیگذرم. عرضمون این است که این که از حق الله میگذرم و من از حق الناس نمیگذرم دلیل نمیشه بر رجحان حق الناس بر حق الله، بلکه مقصود این است که برخی از حقوق مربوط به من است، خب من از حقم میگذرم، اما حقی که مربوط به زید است چطور من از این حق بگذرم؟ او با زید طرفه، باید با زید وضعش حل کنه. آیا این معناش اینه که حق زید از حق الله مهمتره؟ این مثال عرفی رو ببینید. پدر از کسی طلبگاره 10 میلیون تومان، پسرش هم از اون طلبگار 1 میلیون تومان. پدر میاد به این بدهکار میگه آقا من از حق خودم گذشتم، 10 میلیون به من بده کار بودی من نمیخوام، ولی از حق پسرم که من نمیتونم بگذرم. اونی که من نمیتونم رهاش کنم که. آیا معناش اینه اون 1 میلیون تومن از اون 10 میلیون تومن اهمه؟ خب بابا معناش اینه که اون ربطی به من نداره که من بگذرم، اون مربوط به بچه منه، تو میدونی و او. لذا این روایت که برخی استدلال کردن که چون خدا حق الناس و رها نمی کنه، حق خودش و رها می کنه، میامرزه، پس حق الناس اولا از حق خداست؟ نه، این که لا یدع الله به خاطر این که اون طرف شاکی خصوصی داره به تعبیر ما. او خودش باید او طرف داره، هله درسته اینا، ولی او حق زیده، باید با او زید وزش حل کنه به ذات موقع. بله الله لا یدع، لا یدع یعنی محاکمش میکنه، میگه آقا برچه حق زیده خوردی؟ بسیار خوب، لا یدع این ظلم رو خدا، این ظلم رو رها نمی کنه خدا. بله خدا رها نمی کنه به یک طرف داره، لا یدع. ببینید درسته، از نگاه العبد و ما فی یدی کان المولا ما هیچ حقی نداریم اصلا، یعنی همین حق الناس هم به جعل من الله از هر قبول داریم، ولی بالاخره خود خدا گفته رابطه زید با عمر این رابطه بینشون هست، اگه ما نمره گرفتی باید به خودش بدی. خب یه حق رو خداوند برای عمر جعل کرده است دیگه، یا باید این حق رو اثبات کنه از او. مادام این حق برای او هست، خداوند میفرماد بابا تو میدونی و او.
همه که خودش ما میگید همه در نهایت خود برگیر، حالا میگید خدا میگه من این حق خدا
خب حق طرف، میگه آقا حق طرف رو شما برو راضی کن. این روشنه، خیلی خوب. دلیل دوم،
در مقام مؤثریت و منجزیت مقصود ما از اهمیت اصلا همینه.
خب
این چه میخواییم ببینیم در پیشگاه بازخواست کننده روز قیامت وقتی قرار میگیریم، اگر گفتیم من حق تو را کنار گذاشتم، حقی رو که تو از اون نمیگذری رو ترجیح دادم.
شنیدن ترجیح نیست، نگاه کنید خداوند میگه این حق منه، من از حقم چون حق منه من میگذرم، اما این حقی که به امر دادم امر باید بگذره. این که امر باید بگذرد معناش اینه که این حق اولای از اون حقه.
ببینید معنا در مقام تعذیر و تنجیز بده
بابا، این که معنا نداره. ببینید معنا چون طرف مقابل هست و حق مال اوست، او باید بگذرد. ای باعث نمیشه در مقام مزاحمت من بگم اون تقدیم بر این. بیان دوم و دلیل دوم بر تقدیم، احد تلامزه حضرت امام حفظه الله به مناسبت در کتابشون الحج فی الشریعه الاسلامیه دوران امر بین حج و اداء دین می شود و صورت تزاحم، ایشون می فرماین یقدم الدین اخزن بالمرتکزات شرعیه. می فرماین دین بر حج مقدم است، به چه دلیل؟ اخزن بالمرتکزات شرعیه، دلیل ما ارتکاز شرعی است یا متشرعیه، ظاهرا در عبارتشون هست. شرعیه من نوشتم ولی علامه به بالی اخذن بالمرتکزات متشرعی، ارتکاز متشرعه است. دیروز توجه داشتید که مرحوم آقای حکیم با این که در فقه استنادشون به ارتکازات متشرعه به نسبه زیاده، کسی که مستمسک رو نگاه کنه موارد مختلفی میبینه، مرحوم آقای حکیم استدلال در بعضی از موارد که لا بأسبه از نظر کسبت به ارتکاز متشرعه تمسک میکنه، بعضی جاها می دلیل رو بازسازی میکنه. ما ذیل بحث سیره الان ما به والی اشاره کرده ایم، مثلا این مورد رو ببینید، یه بحثی است در فقه که آیا کریت آب، نجاست آب، قلیل بودن آب به علم مسلم ثابت میشه، به بینه مسلم ثابت میشه، آیا اخبار زلیت بر کریت آب، بر نجاست آب، بر این که آب کر نیست، آیا اخبار زلیت هم حجت است یا نه؟ رفتید منزل طرف آب و حوض میاد، یعنی آب کر نیست، این آب نجس است، این آب پاک است، آیا اخبار زلیت بر این امور حجت یا حجت نیست؟ سید صاحب عروه میفرماید و فی ثبوته به قول زلیت وجهون و امکان لا یخلو من اشکال. اینا با اخبار زلیت ثابت بشه یه وجهی داره، ولی خب این وجه خالی از اشکال نیست، یعنی که انا قبول ندارم. مستمسک رو نگاه کنید، مرحوم آقای حکیم یکی از جاهایی که نسبتاً ارتکاز رو اشاره میکنه، وجهشم ذکر میکنه، همینجاست. ایشون میفرماید بر اخبار زلیت و حجیت او از راه نصوص و روایات وارد بشیم اشکاله، روایات بر این معنا دلالت نمی کنه. اجماع معتبری داشته باشیم که قول زلیت قبوله، همچه اجماعی هم ثابت نیست. سیره عملیه هم در مقام ثابت نیست. اینا را دقت کنید، لقلت الابتلاء به، چون اون زمان ها به کریت ما کمتر مبتلا بودن، تو خونه شون حوض آب و کر نبوده که ما بگیم سیره عملیه اینه بر قبول. بعد می فرماین لیکن سیرت الارتکازی محققه، این ارتکاز رو اینجایشون معنا میکنه، یه قسمی از سیره میدونه که الان نمیخوایم وارد توضیحاتش بشیم، الان ما به بالی زیل بحث سیره و عرفای شهید صدر و محققین از کلام زیلیشون ما به این ارتکاز اونجا اشاره کردیم، الان نمیخوایم تحلیل کنیم، فقط بخوام عرض کنم این رو، لیکن سیرت الارتکازیه محققه، فإنه لا ريب عند المتشرع في جواز الاعتماد على خبر الزلیت في الكريه و النجاسه و غيرهما مما يتعلق بما في اليد من دون فرق بين الجميع. ایشون میگه ارتکاز متشرعه داریم، خبر زلیت معتبر، فرقی هم نداره نجاست الماء باشه، کریت الماء باشه، قلت الماء باشه، ارتکاز متشرعه این است که در همه اینجا خبر زلیت معتبر است. و سیرت الارتکازیه حجتون کل عملیه، یعنی سیره ارتکازی حجت است مثل سیره عملی. خب این مرحوم آقای حکیم که در موارد مختلفی سیره ارتکازیه رو یا ارتکاز متشرعه رو حجت میدانم، در این مورد خاص که حق الناس مقدم بر حق الله است، میفرمایند ارتکاز متشرعی هست ولی به حد حجیت نرسیده. دیروز اشاره کرد
شاید به حد سیره نرسیده، چون این ارتکاز به حد سیره نرسیده.
ارتکاز به حد سیره رسیدن یعنی چی به نظر؟ اینه توضیح بدید. بعدم عبارت دیروز آقای حکیم رو بله عبارتشون اینه: تقدم حق الناس تساعده المرتكزات الشرعيه لكن في بلوغ ذلك حد الحجيه تامل. این ارتکاز به حدی برسه که حجت تامل، یعنی به حدی برسه که ارتکاز به شکلی باشه که بتونیم کابرن بعد کابر مثل سیره اون طبقات مختلف متشرعه رو بتونیم ثابت کنیم. شما میگه اینجوری نیست. خیلی حالا ببینید این دلیل دوم علا طرف نقیز. بعض المحققین میگن ارتکاز شرعی متشرعی داری، مثل مرحوم آقای حکیم میگن ارتکاز متشرعی اینجا بعد حجیت نمیرسه، حساب ارتکاز متشرعه تمسک نکنید. خب این هم دلیل دوم، ما بعد به حسابش برسیم ببینیم به نظر ما این ارتکاز هست، از مسیر دیگری ما این ارتکاز رو میفهمیم. حالا خواهیم رسید بشیم. دلیل سوم استدلال شده است برای تقدم حق الناس بر حق الله در مقام مزاحمت به کلامی از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه، که این روایت در غرر الحکم آمده است. روایت اینه: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه. اینجور خوندم: فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا الى القيام بحقوق الله. این استدلال شده، بعضی از اکابر هم این استدلال رو ذکر کردن. میگن ببینی روایت میگه حقوق خداوند مقدم بر حقوق مردم است، هر کی حقوق خداوند رو انجام بدهد توانایی داره حق الناس رو انجام بده. خب این ظاهرش این حق الله مقدم، حق الناس مقدم بر حق الله از این بله در عبارت جور دیگه بیان شد. بالاخره گاهی گفتم آدم مقصودش یک جور دیگه. اون مثال رو گفتم که یه وقتی بله مرحوم آیت الله آقای فلسفی منزل برادرشون مرحوم آیت الله مرزا علی آقای فلسفی بودن، به یه جهتی چند شب ما منبر رفتیم مسجد مرحوم آیت الله مرزا علی آقای فلسفی تمام شد، اخبیشون از ایران آمده بودن و بعد استادمون بودن مرزا علی آقای فلسفی فرمودن آقای اخبی ما آمده بیایید به گعده سلاسیه نکات لطیفی رو تو بحث منبر مرحوم آقای فلسفی نقل کردن، خیلی لطیف از جمله بر بودن. آدم وقتی صحبت میکنه گاهی مغز یه جور فکر میکنه، زبان جور دیگه. مثلا فرمودن منبر بودم من اوج مصیبت رو میخواستم بگم حضرت ابوالفضل سوار اسب شدن، مشق رو به دندان گرفتن، سبق لسان شد. یه مرتبه گفتم حضرت ابوالفضل سوار مشق شدن، اسب رو به دندان گرفتن. فرمودن تا این جمله رو گفتم این سرایی که پایین بود همه آمد بالا و نگاه میکردن به من، هر چی خواستم این مصیبت درستش کنم، رفع و رجوعش کنم، دیگه نشد. بالاخره حالا بله همان است دیگه، شما از همون باب ببین. خیلی خوب آقایون میگن روایت میگوید حقوق عباد مقدم است بر حق الله، هر کسی حقوق عباد رو انجام بدهد بعد میتونه حق الله رو انجام بدهد. این روایت رو دلیل بر تقدم حق الناس بر حق الله در مقام مزاحمت گرفتن. اولا روایت مرسله، حالا نسبت به برخی از خطب نهج البلاغه این آدم وثوق به صدور داره، در جای خودش باید بحث بشه، بعضی جملات ممکنه وثوق به صدور آدم از مضمون پیدا کنه بحث آخره، اما نسبت به این گونه جملات مرحوم آمودی در غرر سند نیاورده، لذا از کجا ما بگیم این روایت است و از حضرت امیر است و بعد استدلال کنیم؟ اولا ضعف سند، ثانیا این کلمه رو آقایان اینجوری خواندن که گفتن حضرت جهنم می‌فرماید جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه. و یه احتمال دیگه هم هست بخونیم مقدمتا لحقوقه، اتفاقا با سیاق عبارت با از ادب عربی این ملائمه و با سیر روایت که حضرت بفرماید خداوند حقوق عبادش رو مقدمه برای حقوق خودش قرار داده. فمن قام به حقوق عباد الله، اینا چون مقدمه است، هر کسی قیام به حقوق عباد الله داشته باشه به ذل مقدمه میرسه، کان ذالک مؤدیا الى القیام به حقوق الله، این منجر میشه حقوق الله هم قیام بهش داشته باشه انجام بده. این مقدمه اونه، نه اینکه مقدمتون علی و شاهد علی. اگر مقدم بخونیم با علا تعبیه میشه نه با لام، فلانون مقدمون علا فلان، نمیگن فلانون مقدمون لفلان. اما اگه مقدمه بخونیم با لام متعدی میشه، نصب السلمه مقدمتون لسعود الاسر، نصب سلم مقدمه برای صعود به سر، اینجا با لام متعدی شده، لذا مقدمتون لحقوق، حقوق عباد مقدمه حق الله است. هر کی حقوق عباد رو انجام بده منجر میشه به اینکه حق الله رو هم انجام بده. فعلیه این دلیل سوم هم که بعضی ادعا کردن به نظر ما واقعی به مقصود نیست.
او اگر بگیم نیاز پنسیانی هم برابر در خوبه و ارسال اصول و بیانات و میزان مقدمه این نیاز پنسی هست
خب حالا قیام به قسط یعنی عادل لازم، یعنی پیامبران مبعوث شدن برای اقامه عادل، ضد عادل ظلم، ظلم در همه روایات بر حق الله هم اطلاق شد، همه شون ظلم. چی؟ حقوق برابر کم کم ببینیم دیگه به یک جاهایی میرسیم که حقوق برابر نیست شیطنا. بله ماتریالیسم دیالکتیکو دیگه خودشم قبول ندارم بیچاره دیگه تمام شد. امام با اون پیشبینی خودش دقیق. خیلی خوب حالا بعد ببینیم چه میفرمایی. دلیل چهارم بر این مدعا که حق الناس بر حق الله مقدم است و در مقام تزاحم اخذ به حق الناس بشود، روایتی است که به سندهای مختلف از جمله این سند وارد شده است. انا عبدالله ابن بکیر انا ابی بصیر انا ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمت ماله که حرمت دمه. سند معتبر است از نظر دلالت، روایت در مقام اهمیت حقوق مالی دیگران میگوید حرمت مال مسلمان در اهمیت همانند حرمت خون اوست. خب اگر این نکته ثابت شد بلا شبهه اگر بین حق الله و حفظ جان یک انسان تزاحم شد لا شبهه در این که حفظ جان انسان مقدم بر حق الله است. ساعت آخر 5 دقیقه آخر به غروب نماز نخوانده میخواد الله اکبر نماز بخونه، از این طرف جان یک کسی در خطره. بلا شبه در مقام تزاحم حفظ نفس بر حقوق الله مقدم است. اگر حرمت مال مثل حرمت نفس قرار داده شده از نظر اهمیت، نتیجه این می شود اذا تزاحم حق الله با حقوق مالی انسان ها، اگر مزاحمت باشه حقوق مالی مقدم بر حق الله می باشد. این دلیل رو با یه توضیحی ما هم قبول داریم که توضیحش انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد و بعدم مستثنیاتش رو للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام.
عبدی داشته باشه، عبد تمام در اختیار انسان باشه، این حق برای عبد نیست، برای انسان.
چی؟
شخص عبدی داره، شما این عبدی داره، این عبد ای کسی پولی مثلا، این پولا مال شما است، کامل در اختیار شما، نه حق عبدی، حق شماست.
نه ببینید، تارتن مولا یک حقی رو به دیگری هم واگذار کرده. ای بسیم سلام علیکم سلام یا الله اعلم تارتن حقی رو واگذار کرده. ممنون. اگر حقی رو همین مولا به دیگری هم واگذار کرده، یعنی به من و دیگری گفت که اگه مداینه بینتون باشه باید او رو راضیش کنه، بالاخره او حق ثانوی، حق بالعرض، حق طولن پیدا میکنه دیگه.
بس میدونه حق رو سلب کنه
دیگه. نه ببینید، فرض اینه که حق رو سلب نکرده خدا من، فرض اینه حق رو سلب نکرده، میگه باید بری او رو راضی کنه. حالا اگر ذات مقدس حقی که حق دیگری رو سلب نکرده است و اینکه میتواند تکوینن سلب کنه، اگر این مولا بفرماید حق خودمو گذشتم اما حقی که به او دادم مربوط به خودشه، این از کجا داله بره؟
این باید اثبات بشه که آیا خداوند اینجا میتونه؟
بله 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 بله، بلا شبه میتونه خداوند، اما یک جور نباشه ظلم به طرف باشه، ولی میتونه خداوند بگه آقا من پولی که به طرف از طرف قرض گرفتیم ندادی، من یه حسنه ای به اون میدم، اون رو راضیش میکنم، میتونم این کار رو بکنه، ولی کار نمیکنه خداوند، میگه چون حق اونه، برو سراغ خودش.
اینی که شبه عاشورا بی عبدالله علیه السلام با این که وجوبه
دیگه، حالا نه چیکار کنه؟ ادله ولایت میگه ذات مقدس حق متولی همه امور است، تکوینن و تشریعن همه اینا.
حالا نفس
هر کس عیبی نداره، شارع مقدس اگر میگفت که آقا الان با آقا همین رو عرض کردن، من جانب میدونیم شارع مقدس حقوق متبادله بین مردم قرار داده، بلکه بعدی از این حقوق عقلی شارع هم تأیید کرده اینها هر جور. حالا این گونه حقوق رو اگر میامد شارع مقدس اینجوری میگفت که آقا اگر شما، من حقی بین شما حق المداینه قرار دادم، یعنی اگه پولی از طرف گرفتی ولو من مالک همه اشیا هم، همه ملکش به من برمیگرده، میتونم بگم آقا اون حق اون آقا کلا حق، هیچ حقش کلا حق، این ولایت یقتضی ذالک، اما این اشاره نفرموده. پس بنابراین حق متبادل بین ما قرار داده است. اگر بفرماید حق خودم میبخشم ولی حق متبادل بین اینو برو سراغ خودش، این طالب بر اهمیت نیست. خیلی نداره، ممکنه. نه جبران معنیش چیه؟ توفیق بده، توفیق بده که آقا توفیق به من بده یا آقا برم جبران کنم، معنیش این نیست. خب حالا نتونستم ادا کنم، عیبی ندارم، مورد خاصی هم باشد شارع نسبت به فرد خاصی هم بگوید که آقا از حسنات تو برمیدارم به اون میدم تا او راضی بشه، این هم عیبی نداره، در موارد خاصی شارع بفرماید از حسنات شما میدم به اون آقا، ولی نگاه کنید. خب پس اگه خصوص باشه، نه ببینید ما مانعی نمیبینیم از این که ذات مقدس حق جبران کنه اگه فرموده باشد، اگه فرموده خب اینا که نمیشه، اینا در مقابلش خب حاله توی چی؟ خب حق الله یا حق الناس؟
هر
دو حق الله درش هم هست بلا شد. لذا اهل بیت میگوین، لذا اهل بیت میگوین آقا حقوق ماره، حق ماست، خب حالا نسبت به حق الله چی؟ ولی حق الناس هست میشه تزاحم اگه بود ببینید چی کار باید بکنید. بعض هم کردیم تو قوم اسمان
یعنی چی کنیم؟
کدوم حق الله؟ ببینید لامحال حق الناسش هم تزاحم میکنه دیگه.
خب یه طرف
حق الناسش هم تزاحم میکنه. خب حالا حق الله و دین دیگر، اگر حق الله و دین دیگه باشه، دین دیگه مقدمه مگه نسخ خاص داشته باشه؟ مگه نسخ خاص داشته باشیم؟ ما ببینید ما حق الله دینی تصور بکنید، بعد بگید مثلا اگه کسی نظر رو تصور کنه، اگه کسی نظر رو حق مالی خداوند تصور بکنه، مثلا نظر کرده 1,000,000 تومان در راه خدا بدهد، ثم تزاحم با یک دین مردم، مسلم به نظر ما دین مردم مقدم حق الناس هم مسلم هست، حق الناس هم مسلم هست، چون حق الناس هم هست. ببینید این که فتوا نمیدن این که فایده نداره حق الله. مگه ببخشید این که خمس، اون که آیه خمس میگه لله و للرسول و لذی القربا، این درصدی این کسه؟ یعنی 10% حق خود اصلا این نیست، مقصود اون آیه هم این نیست، لذا همش مقصود آیه این نیست که 10% مال خدا هست، مقصود این نیست، 10% مال خدایه، 20% مال پیغمبره، 20% مال ساداته نیست. ما بحث کردیم همینو در خمس، ما بحث کردیم به هیچ و چیزی به عنوان اونجا حست لحق الله، این حس
روایت ترک نماز مالیتی نداره.